أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطاهرين دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببینید ما تو جلسه قبل اشاره کردیم که اصل نکته‌ای که منشأ میشه که ما در علم اجمالی در مرحله اصول عقلیه قائل به لزوم احتیاط بشیم قاعده مقتضی مانع هست. خب اینجا یک اشکالی بعضی از دوستان مطرح کردن که چرا به اطلاق دلیل تمسک نمی کنید به قاعده مقتضی مانع، یعنی به ظهور ادله احکام در فعلیت به تعبیر دیگه تمسک نمی کنید، که قبلا هم گویا در بعضی از بحثا به این شکل مطرح شده بوده که از دلیل ظهور در فعلیت داره، ما اگر اصل عملی برخلافش نباشه باید این ظهور اخذ کنه. حالا من یادم نیست قبلا چیزی رو بحث کردم، اگر حالا این بحثی که الان میکنم اگر سابق برخلاف اینم بحث کرده باشم این بعد این شکلی که الان عرض میکنم اصلاح بشه. پاسخ مطلب اینه که اصلا آیا ادله احکام یک ظهوری داره به نحوی که این در فعلیت، به نحوی که اصلا ادله احکام واقعیه که انن نافی حکم ظاهری باشه؟ چون اگر ادله احکام ناظر به فعلیت من جمیع الجهات باشه ولو ظهورش چنین باشه، معناش اینه که خود ادله احکام میگه که حکم ظاهری وجود نداره. البته اگر حکم ظاهری اومد این ظهور رو باید شفیت کرد، ولی آیا اساساً همچی ظهوری داره؟ به نظر نمیرسه ادله احکام نه عقلاً همچی ظهوری داره نه شرعاً. و وقتی ادله احکام اون فعلیتی که هست فعلیت در مرتبه حکم واقعی، یعنی فعلیتی که اگر علمش حاصل بشود محرکیت ایجاد میکند، نه فعلیتی که حتی در ظرف شک در ظرف جهل امثال این هم محرک باشه، که اجراء حکم ظاهری در ظرف جهل مخالف ظهور دلیل باشه. همچین ظهوری به نظر نمیرسه ادله داشته باشه. اونی که دلیل ظهور داره یک نوع حالا یا فعلیت به معنای حکم واقعی، فعلیتی که منافیه با حکم ظاهری نیست. و همین جهت هم ما این مطلب رو گفتیم که ما در شبهه بدویه قائل به احتیاط نیستیم در مرحله حکم عقل. اگر این بیان باشه در مرحله حکم عقل هم باید مکنه چی؟
شاهد بدویه
هم باید
قائل. اینجوری ما همون موقع اشکال میکردیم جواب میدادید تحصیل قائل میشدید بین علم اجمالی و
نه
شاهد بدویه میفهمدید اینجا میشه به اطلاق نصف کرد اونجا نمیشه.
خب میگم بحث اطلاق نیست، مشکل چیزی که هست بحثی که اینجا وجود داره بحث اصلا اون چیزی که حکم واقعی هست، اون ظهوری که احکام واقعی داره ظهور در فعلیت به معنایی که منافات با حکم ظاهری برخلاف نداره، به این معنا ظهور داره در این که اگر اون حکم واصل بشه محرک میشه، ظهور داره که یک ملاکی در حکم واقعی وجود داره که اون ملاک ذاتاً اگر مزاحمی نباشه لازم الاستیفاست،
صرفاً
مثبت مقتضیه، در نتیجه اون چیزی که وجود داره مثبت مقتضی هست. بنابراین مشکل هست که ما اصلا اینجا بخواییم
اطلاقات همیشه از
اینجا. اینجا طبیعتاً در اینجور مواردی که ما هستیم، نه نه در همه موارد اینجا، چون مطمئن در مقابلش در اخذ به اطلاقات برای دفع احتمال وجود حکم ظاهری، بله این همینه، باید برای دفع وجود حکم ظاهری. بنابراین در مرتبه حکم عقل که ما داریم مشی میکنیم، یعنی نمیدانیم که آیا مزاحمی وجود دارد برای اون حکم ظاهری، نمیدونیم شارع چه حکم ظاهری جعل کرده، حکم ظاهری ترخیصی جعل کرده یا حکم ظاهری الزامی جعل کرده. معنیش اینه که ما شک داریم در وجود مزاحم. خب مجرای قاعده مقتضی مانع هست و امثال این ها. این یه و این نکته رو زمینه بکنم. ببینیم ما یک حکم به عدد افرادی که ملاک درش وجود داره انحلال پیدا میکنه. فرض کنیم اکرم العالم که ما میگیم، اگر 1000 تا عالم واقعی باشه، حکم در واقع به 1000 تا عالم منحل میشه، انحلال پیدا میکنه. خب وقتی من علم پیدا میکنم که زید عالمه، معناش چه؟ یعنی علم پیدا میکنم به مقتضی وجود یک مقتضی برای اکرم العالم. خب حالا اگر در کنار این علمی که علم پیدا کردم به زید عالمه، این پیدا کردم برادر امر هم عالمه، نمیدانم برادر امر همون زیده یا برادر امر کس دیگری هست، من بنم تردیدی. خب اینجا علم به یک مقتضی دیگر پیدا نمی کنم. اصل این که یک مقتضی اینجا وجود داره که اون مقتضی در وجود زید هست، خب مسلمه. اما اینکه یک مقتضی دیگری هم علاوه بر اون مقتضی معلوم به تفصیل وجود داشته باشه، علم ندارم، شک دارم. پس بنابراین ما قاعده مقتضی مانع رو فقط در معلوم به تفصیل میتونیم اجرا کنیم.
اون چیزی که اهمیت داره اینه که من میدانم برادر هم مقتضی دارد و من نسبت بهش مسئولم.
مسئول معلوم نیست مسئول باشم. نه نه معلوم
مقتضی باشه غیر از اون
نه 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 معلوم نیست. ما اون چیزی که عقل حکم میکنه اون اینه که مقتضی یک حکمی که هست، اگر این مقتضی احتمال داره همون مقتضی سابق باشه، این تنجید این عقلا چیزه. چون بحث قاعده مقتضی و مانع یک بحث عقلاییه، اینجور نیست که برهان عقلی داشته باشه. اصل تنجید علم اجمالی هم یک چیز عقلی نیست که هر چیزی که علم بهش تعلق بگیره حتما باید تنجید کنه. بس اینه که ما اگر میدانیم شارع یک مقتضی اینجا داره، نمیدانیم مانع اومده جلوی این مقتضی رو بگیره، این عقلاهم به اون مانع به احتمال مانع اعتنا نمی کنن در باب مقتضیات. ولی جایی که یک مقتضی دوم مشکوک هست، خب اینجا اعتنا میکنن. نه
آخه بحث مشکوک بودن مقتضی دوم بودن مهم نیست. آخه موضوعی
نه مهمه در قاعده مقتضی مانه مهمه،
که من میدونم برادر امر مقتضی دارد،
برادرم ممکنه مقتضیش همون ممکنه همون مقتضی قبلی باشه.
این امکان چه دخلی داره؟
امکان دخل داره به خاطر همینه که قاعده مقتضی مانه دو تا چیز به گردن من نمیاره.
از نظر عقل به هر تعدادی که مستحق عقوبت وجود داشته
بحث مستحق عقوبت هست اینجا نیست، دقت نکردید. بحث ما این مقتضی مانع هست، این مقتضی مانع نسبت به اولی ثابته.
قاعده مقتضی
مانع
درست
فرمیشه عقل اصلا عقل
این حکم مقتضی مانع یک بالیدی هم داره که من به تعداد مستحق
نه اینجور نیست باید... نه اینجور نیست. ما در مرتبه حکم عقل احتمال داره برات جاریشه، در اون رو که میخواید بگید در مرتبه حکم عقل قبه قابلا بیان من جاری داره. ما داریم قبه قابلا بیان رو ما میخواییم بگیم اگر قاعده مقتضی مانع جاری نمیشد در علم اجمالی هم براعتی میشدیم. بعد توجه کنید خود علم اجمالی به تنهایی کافی نیست برای تنجیز، نهایی بدون زمینه قاعده مقتضی مانع کافی نیست.
تو زمینه میکنیم به این فرمایش شما که میفرمودید از این ناحیه این علم یه اراده، از ناحیه این من این علم هم یه اراده، حالا شاید این دو تا اراده
اینا قاعده این کافی نیست، باید مقتضی مانع باشه دیگه. مقتضی مانع بیش بیشتر
علم مقتضی
نه علم به مقتضی دیگر باید داشته باشیم تا چیز بشه. بس اینه من حالا این بس چیز که نداره که بحث نمیده که قرآن اقا میکرد در قضیه
این مثال میده
چی؟
این مثال
من خود همین مثال که بدم همینه دیگه. یعنی در واقع من اینجا یقین دارم که یک تکلیف به گردن من هست، تکلیف زاید مشکوکه ولی در مرحله مختصی اقلان نمیگن دو تکلیف به گردن تو.
لازم نیست بگیم دو تا تکلیف،
اصلا اعتراض نه لازمه در قائل مقتضی مانه لازمه بحث لطف که نیست
میگم مقتضی ثابت آخر
نه مقتضی جدید هر بس وقتی در یک جا فقط یک مقتضی ثابته یک مقتضا بیشتر قابل اثبات نیست.
آقا این مقتضی که برای من ثابت شده
ممکنه مقتضی همون مقتضی باشه
نه
این ممکنه همون باشه چون ممکنه همین باشه
امتصادش کردم یا نه
بحث امتصال نیست
ممکنه همون باشه
نه بحث خود مقتضی که امتصال نمیطلبه تبش کنید نه خود اون نه اصلا ممکنه مقتضی جدید نباشه بحث سر اینه
مقتضی جدید نباشه ولی من فارغ نمیشم ازش
فارغ نشید
اگر مقتضی
توجه نکردید به نکته‌ای که من میخوام بگم جایی که من قاعده مقتضی مانع عقلایی در جایی است که من احراز کرده باشم که یک مقتضی جدیدی وجود دارد جایی که احتمال میدم این مقتضی هم مقتضی سابق باشه قاعده مقتضی مانع نمیاد ما ادعامون اینه شما میگید نه اهمه
شما یه اشکالی میکردید که چرا اول علم تفصیلی رو نگاه میکنیم بعد میایم سراغ علم اجمالی یه ترتیب اینجوری اشکالی داشتید
نه هر دو رو نگاه کنید هر دو رو نگاه کنید ما نسبت به اون طرف علم تفصیلی حتما مقتضی وجود داره اون طرف مشکوکه چیه مشکلی ایجاد نمیشه که ما یقین داریم اون طرف علم تفسیر حالا اون مقتضیش چه از ناحیه علم تفسیر
و یقین داریم برادر هم مقتضی
نه معلوم نیست
برادر هم
مقتضی جدا بود برادر مقتضی مال محملاته
وقتی من یقین دارم که یک برادر هم
ببینید مقتضی خارجی ببینید وقتی در خارج من احراز میکنم یک مقتضی وجود دارد شک در وجود مانع در خارج باعث نمیشه که این مقتضی اثرشو نکنه اینجا من احراز یک مقتضی دوم خارجی نکردم عنوان ها دو تا عنوانه ولی معنون مهمه اصیله معنون مهمه و معنون احراز نشده ادعا اینه خب این بحث
که من علم تفصیلی نداشته باشم معنون احراز شده
اینکه خارجن یک معنونی هست احراز شده بله این که فعل معنون احراز شده بله جایی که علم تفسیری نداشته باشم این که یک معنونی هست بله اون احراز شده اون تأثیر خودشو بذاره
اشاره میکنیم بهش میگیم اون
و اون باید از عهده او بر بیایید ولی مردد بین اون دو طرف اینجا نسبت به مقتضی دوم خارجی احراز نشده مقتضی دوم خارجی احراز نشده مقتضی ما
مقتضی که احراز شده ولو همون باشه
خب
همون مقتضی این باید احراز بشه فراغ ازش یا نه
چی؟
اگه اون باشه فراغ حاصل میشه اگه اون نباشه فراغ حاصل نمیشه یعنی همون برادر هم این مقتضی هست که شاید هم
نه اون مقداری که برای من چیز هست من میدونم در این مقتضی وجود داره
خب شاید اون باشه شاید
نه در این مرتبه مقتضی من میدونم این حتما مقتضی داره بیشتر از این مقتضی داشتن احراز
نمیشه
شما میخواید بگید این انحلال حقیقی اب نداره یعنی نسبت به اون این من ببینید بحث سر اینه که من میدونم که نسبت به اون چیزی که علم تفصیلی وجود داره نسبت به این حتما باید اون رو امتثال کنم این که بیشتر از او شارع وظیفه دیگری به گردن من گذاشته نه که گذاشته مشکوکه من بیشتر از اون تکلیف به گردن من گذاشته نه نگذاشته مشکوکه اینجا احتمال داره همین شک توجه فرمایید احتمال داره هم به خاطر همین شک شارع تضاهم بین همون نکته‌ای که در شعبه بدوی هست که ما میگیم تضاهم بین اون ملاک واقعی الزامی و ملاک ترخیصی وجود داره همون تضاهم باعث میشه قبه قابل بیان در مرتبه حکم عقل وجود داشته باشه این همون اینجا میاد میگه خب در مرحله حکم شرعی که راحته دیگه، اون اصول شرعیه دیگه مطلب واضح داره. خب یه طرف معارض داره، یعنی اصل این که ما در واقع اصل رو در هیچ طرفی جاری نمی کنیم به خاطر ترجیح لا مرجعه، ولی وقتی یه طرف اصل جاری نمی شه ترجیح لا مرجعه پیش نمیاد و دیگه بحث ها سر نداره.
با تحفظ به اینکه انحلال واقعی نباشه مشکل حل نمیشه؟
با تحفظ به اون هم واقع میشه، چون ترجیح لا مرجعه مشکل بود.
انحلال اگه
انحلال کدوم بخواد، انحلال انحلال در مرحله اصول عقلیه رو اشکال داره، در مرحله اصول شرعیه. اصول عقلیه بحث همونه دیگه، دیگه بحث بحث دیگه ای نداره دیگه. عرض کنم
حالا تواصل بود دیگه.
این در صورتی بود که متاثر باشن، هم علم هم معلوم متاثر باشن. حالا این فرقی هم نداره که عرض کنم اون شیء تفصیلی علم تفصیلی باشه، اماره تفصیلی باشه، اصل منجز تفصیلی باشه، هر چی باشه، این بیان در همه اون موارد میاد. خب یه صورت. صورت دوم این جایی هست که نه علم، علم متأخر هست، معلومش هم متأخر باشه. من اول علم اجمالی داشتم، بعدن علم پیدا میکنم که از این به بعد یک تکلیفی آمده است. خب اینم روشنه که به اصطلاح علم اجمالی اثر داره. به در واقع نکته قضیه اینه، ببینید یه بیان این هست که این معلوم جدید یک موقعی اثر جدید میخواد بیاره، یک موقعی ما میخواییم بگیم که این معلوم اگر در اون طرف، ببینید فرض کنید که در اون طرفی از مثلا نجاست رو در نظر بگیرید، من یقین داشتم که یا این ظرف نجس بوده یا این ظرف نجس بوده، بعدم در روز شنبه یقین دارم یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب نجسه، روز یک شنبه یقین پیدا میکنم که ظرف الف از یه شنبه به بعد نجس شده، از یه شنبه به بعد نجس شده. و عرض کنم خدمت شما، یه موقعی هست ما میگیم که این علم دومی که ما داریم اثر در واقع تکلیف جدید نمیاره، چون اگر نجاست در روز یک شنبه در حادث شده باشه، اگر این نجاست همون نجاست سابق باشه، این سبب همون سبب سابق باشه، نجاست جدید نمیاد، چون المتنجس لا یتنجس ثانیاً. یه موقع اینجور مشی میکنیم. خب این که این علم تفصیلی اصلا تکلیف جدید آورده باشه بر ما روشن نیست، چون روشن نیست خود اون علم اجمالی اثرشو میکنه و بحثی نیست. یه موقعی هست نه، این یک تکلیف جدید قراره بیاره. فرض کنید المتنجس لا یتنجس ثانیاً رو ما قبول نداشته باشیم و از این حرفا. خب معنای این بحث چیه؟ معنای این بحث این هست که ما یک علم تفصیلی داریم که از روز یک شنبه به بعد الف نجسه، یه علم اجمالی داریم که عرض کنم شیء الف تا روز شنبه نجسه یا اون طرف به طور دائمی نجسه، به طور دائمی نجسه. یعنی ما علم اجمالی داریم به کنه دو تا نجاست داریم، یه نجاست در طلب الف هست از روی یک شنبه به بعد، یه نجاست دیگه داریم که یا در طرف الف هست قبل از روز یک شنبه یا در طلب به هست به طورت مستمر. خب اینا اثر میگذاره و هیچ بحثی درش نیست. خب این صورت دوم هم روشنه بحثش،
منحل نمیشه.
نه منحل نمیشه، اشکالی هم
اشکالی هم گرفتید
چیه؟ نه حالا اینجا بحث اینه که ولو این با تحلیل کردیم با دقت عقلی اینا دوتا علم عرفا کردن میخوام بگن یکیه، کردن میخوام بگن همون علم اجمالی که از قبل بوده این علم اجمالی الان دوباره چیز نمیشه، یعنی این حالا با تحلیل عقلیش بود که تبدیل کردیم به دوتا علم اجمالی و از این حرفا. تحلیل چیز عرفیش این هست که میگن اون چیز المتنجس لا یتنجس ثانیاً، اونی که قبلا مثلا حرام بوده حالا علم جدید پیدا میکنه، علم تأثیر نمیکنه، همون علم تأثیر سابقش و امثال اینها. به نظر دقیق ممکنه اون تحلیل رو بگیم، به نظر عرفیش هم این هست که قبلا منجز بوده حالا منجزه. اون تحلیلایی که دو تا علم داریم، یه علم جدید، نه یه مقداری استدلالات عقلی و تحلیلی قضیه است. ولی چیزش این هست که نه، مجرد این که یک علم جدید، یک حکم جدید اینجا بیاد، حکمی که معلوم نیست این حکم جدید باشه، تأثیر اون حکم سابق رو از بین نمیبره.
اونجا یه تفاوتی البته بین علم تفسیر و اجمالی وجود داره، چون اگر معلوم به علم تفسیری بشه، این طرف نجاستش مقابل معلوم میشه، یک نجاست نفسیه، حرمت نفسی براش میاد. اما اگه
علم اجمالی
نسبت به
احد الاطراف
طریقیه، فقط نفسیه،
نفسیه نمیذاره، نه مشمول نیست. اینجا حالا به نظر دقیقی که در نظر بگیری دو تا علم هست، هر کدوم علم اثراتشو میکنه، به نظر عرفی که اینجور تشخیص و اوقات این چیزا را اصلا در نظر نمیگیره. عمده صورت سوم هست، عمده این صورت هست که در جایی که من علم پیدا کنم به این که علم ما متأخر باشه و معلوم ما متقدم باشه. خب آیون عرض کنم خدمت شما، بعضی ها مطرح کردن که جایی که علم متأخر باشه معلوم متقدم باشه، این چون انحلال انحلال حکمیه نه انحلال انحلال حقیقی، اینجا معقول نیست که منحل بشه. حالا تفصیلش رو بعد از بعضی از آیون یه بیانی تو کلامشون دارن که کنه میخوان اون انحلال رو چیز عدم انحلال رو اینجا مطرح کنن، بگن هنوز تنجیز وجود داره. اون اینه که میگن که قبل از حدوث علم جدید، قبل از اینکه این علم علم تفصیلی حادث بشه، اصل درخیصی در دو طرف با هم دیگه تعارض کردن و تساقط کردن و مردن. کسی اصلی که مردن که زنده نمیشن امثال این. خب این بیانات برهانی نیست. کی گفته زنده نمیشن؟ به خاطر محذور معارضه، چون معارضه داشتن تساقط کردن، حدوثن بقاءن معارضه برطرف میشه، اگر معارضه برطرف زنده میشن معجزه نمیشه. اینا مقایسه امور تکوینی، امور اعتباری با امور تکوینی شده. در امور اعتباری بستگی داره که اون موضوع داشته باشه یا نداشته باشه. حدوثاً موضوع نداره به علت معارضه، بقاءاً موضوع داره به علت اینکه معارضه برطرف شده. بنابراین حدوثاً ترجیح بلا مرجعه بوده، معارضه میشده، بقاءاً ترجیح بلا مرجعه برطرف شد، معارضه هم برطرف شد، از جاری میشه. اون
مورد این تابعیو داری
یا نه؟ سب کنید دارم بحثو تازه شروع میکنم. این عرض کنم چیز اولیه، این نکته اولیه ای که هست که خلاصه به این بیان، این بیانات ناتمامی هست. خب یه بیان که ما بگیم اینجا علم اجمالی بر نمیگرده، اون بیانی بود که جلسه قبل اشاره کردیم، اون اینه که ما بگیم ما در اینجا میدانیم که عرض کنم در اون طرفی که علم تفصیلی حادث شده، در او اصل به طور دائمی جاری نیست، یا اصلا در اون اصل جاری نیست، یا اون اصل از عرض کنم خدمت شما زمان حدوث علم تفصیلی جاری نیست. پس اطلاق ما یقین نداریم که حتما اطلاق احوالی دلیل در طرف معلوم تفصیلا زمین خورده باشه. ممکنه اطلاق افرادی زمین خورده باشه، اگر اطلاق افرادی زمین خورده باشه بنابراین عرض کنم ممکنه اصلا برایت در اون طرف جاری بشه و مشکلی نباشه. خب این یه تقریب. این تقریب البته یه مقداری مبتنی هست که ما مبانی این مطلب رو بپذیریم که اینجاها دوران هم بین تغییر اطلاق احوالی و تغییر اطلاق افرادی باشه، عرفیش کدوم مقدم نمیداره و امثال اینا. ممکنه شخصی این مبنا رو قبول نداشته باشه، لااقل در اینجور مواردی که در واقع یک نوع ریشه های عقلایی و ارتباطات عقلایی همراه هست، بگه نه اینجا اطلاق افرادی رو حفظ میکنن، اطلاق احوالی رو مقید میکنن. شبیه ببینید مثلا اکرم العالم گفتن ما یقین داریم که زید در زمان دوم قدرت برش نیست، بنابراین تکلیف نیست. آیا اینجا میگیم مثلا زید تحت دلیل نیست مطلقا، یا نه میگیم این که عقل انسان حکم میکنه که قدرت شرط تکلیف هست، در هر زمانی شرط تکلیف در همون زمان میداند، بنابراین ما در واقع اطلاق احوالی رو مقید میکنیم به قدرت فی کل زمانه. ما نحن فی هم اطلاق احوالی اصل مرخص مقید است به معارض نداشتن، حدوثا معارض نداشته، بقاعا معارض داشته، بنابراین حدوثا معارض داشته، بقاعا معارض نداشته، بس بقاعا باید اصل جاری بشه و مانعی در کنه اینجا نیست. خب میگم یه مقدار اصل اون مبنا رو باید اینجاها تنقیح کرد. به نظر من مشکل ما اون مبنایی که داشتیم اینجا پیاده بکنیم، حالا توضیحاتی داره فرق این و سایر مواردی
که زمان درش
مفرقه جاهایی که یک نوع چیزهای عقلایی وجود داره که از اول اون قید رو به اون اطلاق احوالی میزنن، مثل قدرت، مثل عدم معارضه و امثال اینها. این فرق داره با بعضی موارد دیگه که ما این مطلب رو اونجا پیاده میکردیم. نکاتی داره که اونجایی که حکم تأسیسی شرعی باشه و جایی که حکم با ریشه های ارتکازات عقلایی باشه فرق داره. به تفصیلش باشه یه موقعی اگر الان دیگه امروز چون میکنم بحث رو تموم کنم اجازه بدید وارد تفصیل این بحثش. ما میگیم اینجا میپذیریم، اشکال نداره. این یه بیان، یه بیان این که اینجا نه، اون اشکالی که ما در جای دیگه میکردیم اینجا ها نیست، اینجا ها اطلاق احوالی رو باید مقید کرد. اون یه بیان. یه بیان دیگه این که اگر قبضه این کنیم از اون مطلب، اون مطلب اینی که خب اون بنده خدایی که علم اجمالی براش حادث میشه که یا این نجسه یا این نجسه، اگر از اول احتمال بده بعدا ممکن علم تفصیلی حادث بشه، احتمال بده علم تفصیلی حادث بشه، این در واقع از اول احتمال میده که این طرف درش اصل جاری نشه، احتمال میده که بعدن جاری نشه، احتمال میده که بعدن درش این اصل جاری نشه. ما بگیم که عرض کنم در اینجا مانعی نداره که در علتی که الان اصل رو در اینجا جاری میکنیم به دلیل اینکه به ظهور دلیل نسبت به اینجا داریم تمسک میکنیم، میگیم ظهور دلیل همین طرف رو میگیره، هم ظهور دلیل اون طرف رو میگیره، ترجیب لا مرجع و امثال اینها. نه، ما بعدن اینکه اون طرف عرض کنم علم تفصیل حادث شد، بگیم از همون اول اصلا اصل در اونجا جاری نشده بوده، اون طرفی که بعدن علم تفصیلی براش حادث میشه اصل در اون طرف جاری نمیشه، چون نکتهش اینه که نه اون طرف بعدن که علم تفصیلی حادث میشه ما میفهمیم که از همون اول این مورد اراده شارع بوده، مورد اراده شارع بوده و بنابراین که نه از همون اول اصل ترخیصی در اون طرف جاری نبوده. مثلا اینجوری بخواییم بیان کنیم. این یه تقریب. یه تقریب دیگه ای هست که این قید توش نیست که از اول احتمال بده. اون تقریب این باشه. توجه بفرمایید. اصل این تقریبات که ما مطرح میکنیم اون اینه که چرا در جایی که یه طرف من علم اجمالی دارم که این یا این نجسه یا این نجسه، بعدن علم تفصیلی حادث میکنم که این از اول نجس بوده، از اول نجس بوده، فرض اینه. بحث اینه که علم تفصیلی که بعد حادث میشه چرا مانع از جریان اصل ترخیصی نیست؟ پاسخ مطلب اینه هست، یعنی اشکالی که اینجا مطرح هست اون اینه که اصل ترخیص اصل ظاهریه، اصل ظاهری قوامش به وصوله، اینجور نیست که اون در واقع شما میخواید بگید در اینجا اصل جاری نیست در اون طرف دیگه اصل جاریه. این که اصل در اونجا بخواد جاری باشد به شرطی که بعدن علم تفصیلی حادث نشود، معناش اینه که منی که الان غفلت دارم، غفلت دارم، هیچ اصلا فرض اینه که حتی التفات هم ندارم که شاید بعدن علم تفصیلی برام حاصل بشه، اگر واقعا بعدن برام علم تفصیلی حادث بشه اصل در این طرف جاری بشه، اگر اصل در یه طرف جاری بشه و معذوریت برام وجود داشته باشه، در حالی که اصل های عملیه قوامشون به وصوله، قوام اصل عملیه اینجور نیست که اصل عملیه احکام ظاهریه با احکام واقعیه فرق داره. احکام واقعیه ممکنه بگیم در مرتبه واقع خودش یک هویتی دارن، وصل عملم یه سرال ما انگل خلطایی داره، ولی روی مبانی متعارف آقایون که از حکم واقعی رو میگن در مرتبه واقع یک چیز هست، حکم ظاهری اینجور نیست.
حتی حکم ظاهری
حکم چی؟
یعنی حتی با تحفظ مبانی آقایون حکم ظاهری
بله بله آره آره حکم ظاهری دوامش ولو به در معرض وصول بودن. نمیخوام بگیم حتما آقای ها شیخ اینجا تو تقریرات آقای عراکین هست که اینجا دوامش به در معرض وصول بودن هست، اینجا در معرض وصول بوده، نه فرض کنید اصلا در معرض وصول هم نبوده. یه موقع شما میگید که اون اولی که من نرسیدم به خاطر اینکه فحص درست نکرده بودم، بعدن میفهمم که اگر فحص میکردم بهش میرسیدم، نه فرض رو در جایی در نظر بگیرید که در معرض وصول هم نبوده و بنابراین چون در معرض وصول هم نبوده اینجا نمیتوانین اصل در طرفی که علم تفصیلی در آینده برش قائم نمیشه جاری کنین. از اول اگر بخوایم جاری کنین بعد از حدوث علم تفصیلی باید جاری کنین، که خب دوچار همون مشکلات این است که آیا اطلاع افرادی و اون مبانی که عرض کردم. ببینید بحث اینه، ببینید اشکال قضیه اینه. حالا من اصلشو بگم، ما ممکنه اینجا بگیم که علم تفصیلی که حادث میشه، علم تفصیلی که حادث میشه کشف میشه که از اول در اون طرفی که علم تفصیلی هست اصل جاری نشده بوده است، در طرف مقابلش اصل جاری شده بوده است. به نکته این که اصل این که در یه طرف اصل جاری نشود به خاطر ترجیح بلا مرجح، همینه که در آینده بعد این مرجح حساب میشه. بس اینه، این غلطش اینه که اشکال این قضیه اینه که لازمه مطلب اینه که اون اصل ظاهری که در اون طرف جاری میشه بدون وصول اصل ظاهری جاری بشه، یعنی من بعدن کشف میکنم که از اول اصل داشتم و که این معقول نیست. خب اصل تقریب اینه، ما ممکنه بگیم که این بیانی که حکم ظاهری مقومش وصوله در حکم تنجیزیست نه در حکم ترخیصی. مانعی نداره شارع بگه که یک حکم ترخیصی از اول حکم ترخیصی گفته باشه برای اینکه اثر اون حکم ترخیصی ولو بعدن ظاهر بشه، مانعی نداره. حکم تنجیزی چون میخواد محرکیت ایجاد کنه، میخواد صحت عقوبت بیاره، صحت عقوبت واقعی معنا نداره.
حکم وضعی کی؟
چی؟
حکم وضعی نجاست. حکم
حکم ظاهری که بس حکم ظاهریه.
حکم ظاهری؟
نه بس
ببینید نجاست و اینها اینا جایی
اونا که اشکال نداره. ببینید بحث ما سر این هست که معذریت و منجزیت آیا در مقام واقع میتواند یک اصل منجز وجود داشته باشه که من اصلا بهش چیز نکرده باشه، اطلاع داشته باشم، شارع مقدس به من چیز کنه، به اصطلاح به چیزی که من بهش توجه ندارم نمیشه به اون، یعنی صلاحیت عقاب، چیزی که بتوان شارع بهش برای عقاب استناد کنه باید چیزی باشه که در معرض وصول باشه.
اصل رو مثبت تنجیز نمیدونن، مثبت تکلیف ظاهری میدونن که باز تنجیز
رو... روح تکلیف ظاهری هم تنجیز و تعذیره.
حالا حکم ظاهری مگه نمیگید حکم ظاهری واقعی ثانویه؟
خب
ما داره شاره در فرض شک به حکم واقعی اولی
نه
ثانوی جرد کرده، حالا ما شک داریم به حکم واقعی
ثانویه نه بستن این اصلی نمیشه، نمیشه شک درش معنی نداره. فرض اینه که به چی رو حکم ظاهری معذریت
مجزیه، حکم ظاهری که الان ما باید انجام بدیم. خب آره
با خود اون حکم ظاهریه نمیشه اصلا
ظاهری طولی داره.
نه نه اصلا نه نه اصلا معنا نداره. بس این هست که حکم ظاهری قوامش به وصوله، اشکال این بود. من عرضم اینه که اون حکم ظاهری که قوامش به وصوله حکم ظاهری که میخواد تجهیز بکنه، اما حکم ظاهری که ترخیص میخواد ایجاد کنه، تعذیر میخواد ایجاد کنه، مانعی نداره واقعا همچی چیزی باشه. حالا این بیانات، البته اگر واقعا عرف متعارف این صورتی که ما در این تصویر میکنیم بپذیره، یعنی بپذیره همینی که اون طرفی که در آینده براش عرض کنم خدمت شما علم حاصل بشه، بگه از اول ولو قبل از وصول علم این اصل درش جاری نمیشده، این بیانات درسته دیگه. این یک تقریبات بیشتر عقلیه تا تقریبات عرفی، یعنی عرفی بودنش دیگه بستگی داره که حالا روی مشی متعارف آقایون داریم مشی میکنیم، ولی من عمدتاً به نظرم اصل قضیه همون جواب اولی است که عرض کردم، تقریبا اولی که در اینجاها اطلاق احوالی رو مقید میکنن. وقتی اطلاق احوالی رو مقید کردن در ادامه مانعی نداره اصل جاری بشه و نتیجه این احتمالات با هم فرق داره. ببینید نتیجه اگر گفتیم از اون در اون طرفی که چیز هست، در اون طرفی که علم تفصیلی نیست، از اول اصل منقص جاری شده بوده، بنابراین اگر کسی قبلا اون طرف رو مرتکب شده بوده تجری کرده نه معصیت. ولی اگر گفتیم که نه از این به بعد اصل ترخیصی جاری می شود، بعد از حدوث علم، بعد از حدوث علم اصل مرخص در اون طرف مقابل اجرا میشه، اگر این رو گفتیم از این به بعد به اصطلاح علم اجمالی از اثر میفته و اصل مرخص در یه طرف جاری میشه. بنابراین این که آقایون در انحلال حکمی، نتیجه بحث این هست که آقایون آی صدر می‌فرمایند در انحلال حکمی علاوه بر تعاصر معلومین تعاصر علمین هم شرطه، تعاصر علمین هم شرط هست. ما با این بیان می‌خوایم بگیم نه تعاصر علمین شرط نیست، همینی که عرض کنم معلومینشون مؤثر باشن همین مقدار کافی هست برای اینکه بعد از حدوث علم در یک طرف از اثر بیفته. این در دفع شبهه اخباری ها در بحث علم اجمالی این مبنا خیلی مؤثره، چون شبهه اخباری ها یک انقلاب مهمی که وجود داره اون اینه که اونا میگن باید احتیاط کرد چون علم اجمالی داریم، جواب دادن که این علم اجمالی علم تفسیری وجود داره و این علم تفسیری اون علم اجمالی رو منحل میکنه. از این جواب باز اشکال کردن که اگر قائل به انحلال حقیقی باشید این جواب درسته، ولی اگر قائل به انحلال حکمی باشید این در صورتی است که اون علم تفصیلی همراه علم اجمالی ایجاد بشه، ولی اگر علم تفصیلی بعد حاصل بشه در انحلال حکمی شرطش تعاصر علمینه، تعاصر معلومین کافی نیست، بنابراین این کافی نیست. ما حالا با این بیانه که بخواییم بگیم نه، در انحلال حکمی هم تعاصر علمین شرط نیست، همین تعاصر معلومین کافی هست، بنابراین از این راه هم میشه شبهه اخباری ها رو پاسخ داد. حالا مؤصل و
استثناء شده، استثناء نقشی نداره اینجا، استثناء حکم سابق
هر دو منجز بود قبلن؟
نه، اون منجز بودن به خاطر این بوده که موضوع داشت، حالا دیگه موضوع نداره دیگه، منجز بود چون اصل در این طرف جاری نمیشد به خاطر ترجیب نامنجه، حالا ترجیب نامنجهش رو از بین میره دیگه.
خب
قطع نداریم
که
اصل ظاهری داریم، اصل ظاهری داریم دیگه، اصل در اون طرف اطلاق میگیره، رفعت کردیم از اون اشکال اولا، ما فرض اینه که اطلاق احوالی قائل هستیم، اگر اصل اشکال اطلاق احوالی
نه.
چون اطلاق احوالی داریم بقاءن اطلاق یه طرف رو میگیر اطلاق اصل مرخص، طرفی که علم تفصیلی هست رو نمیگیره، طرفی که علم تفصیلی یا
هم ظهورش میگیره هم استصحاب ظهورش میگیره،
چی؟
هم ظهور استصحاب اینجا رو میگیره، چه حالت سابقه داره، شک داره هم که داری در حکم واقعی مهنجز هستیم.
اون علم حکم ظاهری اصلا موضوعش وجود نداره، عرض کردم رجوع نکردید، حکم ظاهری علتی که حکم ظاهری بود به خاطر این بود که ترجیح لامرجح بود، اینا قطعا ترجیح لامرجح نیست، ولو وجود همین اصل ظاهری موضوع اون رو ورود پیدا میکنه بر استصحاب، استصحاب موضوعش ترجیح لامرجح، علتی که اصلا حکم ظاهری ورود پیدا میکنه و از اون بر اون حکم ظاهریه، یعنی ما یقین داریم که دیگه حکم ظاهری بعد از این وجود چیز نیست،
یعنی که منکر نیست،
یعنی اون حکم ظاهری اینجا چیز نیست. بله.